بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و علی القول بانه حق لله یکون المطالبت للحاکم و یجبره مع الامتناع ولا یسقط باسقاط البائع. خاطر مبارکتون باشه، در ادامه بحث بیان گزارشی از کلام علما، ایشون فرمایش سیموری رو در این بحث اجبار نسبت به وفاء به شرط نقل میکنه. بخشی از عبارت سیموری رو ما دیروز تونستیم عرض بکنیم، عبارتش هم خوندیم، اما بخشش باقی موند. اون مقداری که عرض کنم خدمت شما عرض کردیم این بود که سیموری فرمود اختلافی بین علمای شیعه در جواز اشتراط عتق نیست، چون شرط مخالف کتاب و سنت که نیست، لذا واجب الوفاست این شرط. بعد فرمود این عتق مشروط که واجب الوفا هم هست، آیا حق الله محسوب میشه یا حق خود عبد محسوب میشه یا نه حق بایعه، کدوم یکی هست؟ اینجا ممکنه حرفای مختلفی زده بشه. ایشون فرمود احتمال داره بگیم حق اللهه، چون خدای متعال امر به عتق کرده، جعل کرده این حکم رو و مطالبه کننده خدای متعاله. احتمالم داره بگیم حق بایعه، که ایشون این حق بایع بودن رو از کلام علامه در قواعد و تحریر به این شکل استفاده کرد که علامه در دو کتاب قواعد و تحریر فرموده نمیشه مشتری رو بر عتق اجبار کرد ولو شرط رو پذیرفته، اما ما نمیتونیم او رو اجبار بکنیم. مرحوم سیموری از عدم اجبار مشتری استفاده کرده که این حق بایعه. ما ازش پرسیدیم چرا، از کجای حکم به عدم اجبار شما میفهمید حق بایعه؟ گفت ما چی؟ گفت اگه حق الله بود، اگر حق خود عبد بود که اجبار ممکن بود، اونجا ما نمیتونستیم با خیار مشکل رو حل بکنیم. اگر حق خود عبد یا حق الله باشه، اونجا اجبار عرض کنم ممکنه و لازمه و بحثی توش نیست. فقط صورتی اجبار ممکن نیست که حق بایعه باشه. پس از حکم به عدم اجبار مشتری ما میتونیم بفهمیم ایشون نظرش این است که این حق بایه. تا اینجا رو دوستان ما جلسه گذشته عرض کردیم. ادامه فرمایش سیموری اول بحث امروزمون اینه. ایشون میفرماد اگر ما گفتیم عتق مشروط حق الله، چه اتفاقی میفته؟ آقایون اگر این عتقی که مشتری باید انجام بده حق الله باشه، اگه مشتری عتق نکرد، چون حق الله، حاکم شرع است که باید بیاد از مشتری مطالبه کنه، یقه مشتری رو بگیره بگه آقا تو باید عتق رو انجام بدی، حق خدا رو حاکم شرع باید از او بگیره و میتونه ممتنع رو، مشتری ممتنع رو مجبور بکنه برای عمل به شرط. حتی دوستان اگر بایع از شرط خودش بگذره هم فایده نداره. یعنی اگر بایه بگه آقا من این شرط عتق کردم، الان پشیمون شدم، میخوام این شرط رو از عهده مشتری بگو بردارم، میگن فایده نداره. چرا؟ چون حق الله شد. یعنی با شرطی که کردی چون حق الله شد، الان از اختیار آقای بایه هم دیگه خارجه. بایه هم نمیتونه بگه آقا من اسقاط میکنم، چون حق اونیست که بخواد اسقاط بکنه، اون نمیتونه دخالت بکنه. اما اگر گفتیم عتق مشروط حق بایعه، در این صورت بایع میتونه عتق رو مطالبه کنه و اگر حق خود رو هم اسقاط بکنه مانعی نداره. چرا؟ چون حق خودشه دیگه، وقتی حق خودش شد میتونه اسقاطش بکنه، با اسقاط او حقم سایه عرض کنم ساقط میشه. البته دوستان بایه طبق فرضی که ما گفتیم حق حق بایه، نمیتونه مشتری رو اجبار بکنه، چون قرار شد وقتی حق بایه شد اجبار جائز نباشه، او میتواند مطالبه کنه. اگر مطالبه کرد او گوش کرد که هیچی، اگر گوش نکرد اون وقت میتونه معامله رو فسخش بکنه یا امضا بکنه و تمام کنه. اما اگر گفتیم این حق خود عبده، اگر گفتیم این حق خود عبده، اینجا مطالبه کننده کیه؟ عبده. یعنی عبد میره یقه مشتری رو میگیره، میگه آقا منو باید آزاد بکنی. اگر عمل کرد که فبه المراد، اگر عمل نکرد دوستان، این آقای عبد میتونه به حاکم شهر شکایت بکنه تا حاکم او رو مجبور بکنه به عتق. فقط یه نکته رو آخر عبارت ایشون میفرماید و اون این که دقت کنید، علا ای حاله، اگر مشتری کش داد آزاد کردن رو و آزاد نکرد، تا وقتی که این آقا رفت مثلا عبد رفت شکایت کرد به حاکم شهر، حاکم شهر تا اومد اقدام بکنه یه زمانی برد، تا زمانی که عتق اتفاق نیفتاده، این عبد هر چه منافع داره منفعتش مال کیه؟ مال مولای خودشه. مولای خودش کیه؟ مشتریه. ولو مشتری وظیفه داشت عتق بکنه اما عتق نکرد، الان این آقای عبد رفته سر کار کارگری کرده، شب 50 تومن آورده دستش، این 50 تومن مال کیه؟ ایشون میفهمد علا ای حالن مال مشتری است. چرا؟ چون تا مشتری عتق نکرده مالک عبده و مالکم کسب او رو مالکه، همینجور که مالک خود عبده مالک کسب عبدم هست. فرقی هم نمیکنه که ما این رو حق الله بدانیم یا حق عبد بدانیم یا حق بایع بدانیم. این عرض کنم تمام فرمایش سیموری که دیگه تا اینجا تمام میشه. بله بله، اگر ید داشته باشه بله دیگه زورش میکنه، به شرطی که ید داشته باشه. خب دوستان بزرگوار، در عبارت سیموری، در عبارت سیموری از این که علامه حکم کرد به عدم اجبار مشتری، آقای سیموری کشف کرد که نظر علامه این است که عتق حق کیه؟ حق بایعه. عرض میکردیم هم دیروز آخر جلسه گفتیم هم امروز اول جلسه ها، که اگر ما از این حکم علامه به عدم اجبار مشتری استفاده میکنیم که نظر علامه این است که این حق حق کیه؟ حق بایعه، این به خاطر این است که اگر حق الله بود یا حق عبد بود اینجا اجبار دیگه بگید اجبار میشد، یعنی میشد اجبار بکنیم، عدم اجبار دیگه معنی نداشت، عدم اجبار دیگه معنی نداشت. شیخ میفرماید ظاهر این حرف سیموری و این استفاده ای که از کلام علامه کرده این است که هر شرطی که دوستان حق اختصاصی مشروط له باشه که بایع تو بحث ما، بحثی در عدم اجبار نیست. یعنی هر وقت من شرط کردم و اون حق شرطی که کردم حق خود منه، نه حق الله، نه حق مثلا یک کسی دیگه مثل عبد، هر وقت حق خود من باشه باید حکم به عدم اجبار بکنیم. از فرمایش سیموری و این استفاده ای که از کلام علامه کرده یک قاعده کلی در میاد، دقت میکنید، و اون قاعده کلی این است که هر وقت شرط حق کی باشه؟ خود مشروط له، که تو مثال ما میشه بایع. هر وقت حق حق خود مشروط له باشه اینجا اجبار نمیشه کرد. چرا؟ چون مشروط له میتواند حق خودش رو از طریق خیار به دست بیاره، یعنی ما خیار فسخ بهش میدیم، میگیم تو میتونی معامله رو فسخش بکنی، با این خیار اون میتونه به حق خودش برسه. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته دوستان فرمایش علامه نه در قواعد و تحریر که اینجا عرض کنم ما تصریح از اونها ندیدیم، اما در تذکره دوستان ابتدای کلامش همین بود دیگه، یادتون باشه دیروز ما کلام تذکره رو که خوندیم ایشون فرمود اگر حق بایع باشه ان قلنا انه حق للبایع لم یجبر، یعنی تو تذکرم ایشون تصریح کرده به همین معنا، گرچه آخرش نظر دیگری خودش داره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونیم. و علی القول به انه حق الله، اگر گفتیم که عتق مشروط حق خداست یکون المطالبه للحاکم، مطالبه رو حاکم میتونه انجام بده، بایه اصلا نمیتونه بره مطالبه کنه، عبد نمیتونه بره مطالبه کنه، چون این حق حق اللهه، مطالبه رو باید حاکم بکنه. و یجبره مع الامتناع، اجبار میکنه آقای مشتری رو بر عتق در فرض امتناع عتق. اگر گفت من عتق نمی کنم یا عتق این دست اون دست رو امروز فردا کرد، اجبارش میکنه. ولا یسقط بسقاط البایع، آقای بایع نمیتونه بگه آقا خودم این شرطو کردم، خب خودم هم ساقطش میکنم. میگیم نه دیگه، تو شرط کردی اما دیگه الان از اختیار تو چرا خارجه؟ چون شده حق الله، دیگه حق تو نیست. ولا یسقط این شرط به اسقاط البایع، اما و علی القول به کون هیل البایع، اما اگر ما گفتیم این حق حق بایع، یکون المطالبه لهو یعنی للبایع و یسقط به اسقاطه. چرا دوستان اون میتونه مطالبه کنه؟ چرا با اسقاط او ساقط میشه؟ چون حق مال اونه، وقتی حق مال اونه اونم میتونه اسقاطش کنه. ولا یجبر المشتری، اما نمیتونه مشتری رو مجبورش کنه، مطالبه میتونه بکنه اما مجبور نمیتونه بکنه. و مع الامتناع یتخیر البائع، کتابای ما داره یتخیر المشتری. مع الامتناع، امتناع کی آقایون؟ مشتری دیگه. با امتناع مشتری از عتق، بایع مخیره. تو پاورقی هم داره که عرض کنم نسخه بایع داریم، بایع درسته، یتخیر البایع بین الامضاء والفسخ، بایع میتونه امضا بکنه، میتونه معامله رو فسخش بکنه. در واقع دوستان خیار فسخ رو براش قرار دادن تا بتونه از غیر طریق اجبار به حق خودش برسه. اما و علی القول به انه للعبد، اگر گفتیم این حق حق خود عبده که میخواد آزاد بشه، یکون هو المطالب بالعتق، اونی که طلب عتق میکنه همین آقای عبده. و مع الامتناع، اگه مشتری گوش نکرد به حرفش، یرافعه الی الحاکم لیجبره علی ذلک، مرافعه میکنه، دعواشو میبره پیش حاکم تا اجبار کنه حاکم آقای مشتری رو بر این عتق، بر این عتق مشروط. و کسبه قبل الاتق للمشتری علی جمیع التقادیر، آقایون علی جمیع التقادیر یعنی چه حق رو؟ حق خدا بدانیم، چه حق بایع بدانیم، چه حق مشتری بدانیم. قبل از عتق اگر کسبی کرده این عبد، این کسب مال کیه؟ مال مشتریه. چرا؟ چون مشتری تا قبل از عتق مالک، هر کیم مالک خود عبده، کمکم کنید مالک کسبشم هست دیگه. این اگر کارگری کرد پول گره، پولش ماله مولاشه، که مولاشم تا این موقع مشتری بوده. و ظاهر استکشافهی مذهب العلامه، استکشافهی ضمیرشو بزنید به سیموری. ظاهر دوستان مبتدا، اول سطر بعد ان کل شرطن میشه خبرش، دقت کنید. ظاهر این که کشف کرده سیموری مذهب علامه را، آقایون مذهب علامه در قواعد و تحریر رو از چی کشف کرده؟ کشف کرده نظر علامه را ان حکمهی به عدم الاجبار. گوه آقا همین که آقای علامه فرموده نمیشه آقای مشتری رو اجبار کرد، معلوم میشه نظرش چیه؟ این مذهب علامه چه مذهبیه؟
حق بایع.
این که این حق حق بایع، نه حق خدا، نه حق عبد. این که آقای سیموری کشف کرده نظر علامه را که این حق حق بایع است، از حکم آقای علامه به عدم اجبار، ظاهر این استکشاف میدونی چیه؟ ظاهر این استکشاف اینه ان کل شرط یکون حقا مختصا للمشترط، مشترط اینجا کی آقایون؟ بایع دیگه. ها، هر شرطی که حق اختصاصی آقای مشترط باشه، مشترط یعنی مشروط له دیگه، لا کلام ولا خلاف فی عدم الاجبار علیه. ببینید یه حکم کلی داد کف دست ما آقای سیموری، میگه هر وقت مشروط له، حق مال اون آقای مشروط له باشه، اجبار جایز نیست. و هو ظاهر اول الکلام السابق فی تذکره، آقایون تذکره صفحه 67 کتاب سطر عرض کنم خدمت شما ششم گفت و ان قلنا انه حق للبایع لم یجبر، ظاهر عبارت تذکره هم همینه دیگه، و هو ظاهر اول الکلام از سابق فی تذکره. البته همین تذکره که اول اینو گفت، آخر عبارتش گفت ول اولا اندی ال اجبار، اما نظر خود من رو میخوای اجباره. ولذا اینجا هم میگه لکن قد عرفت قوله اخیرا ول اولا ان له اجباره علی و ان قلنا انه حق للبایع. یعنی حتی اگر حق بایع باشه آخر کار تذکره نظرش این شد که اجبار ممکنه، یعنی ولو حق بایع باشه اجبار ممکنه. بله اگر اجبار رو، مسیر اجبار رو رفتیم نتونستیم حق آقای بایع رو بگیریم، اون وقت میریم سراغ خیاره فصل. اما تا مادامی که اجبار ممکنه میریم سراغ اون اجبار. تمام شد. حالا سوال دارید بفرمایید.
دکتر، اینجوری که اسمی
حتی اگر اون شرط از شرطایی باشه که کاری نیازه بعدش، صیغه‌ای نیازه، یا نه مثل وکالت منظورتونه. ایشون توی مثل عتق نگفت این حرفی رو بیارید. نه بیارید، عبارت ایشون رو بیارید. ایشون نگفت عتق رو اگر شما شرط کردی و شرط رو پذیرفتی این عتق ملکیت میاره، ولو این آقا بعدن صیغه عتق رو نخونه. نداشتیم این همچیزی رو؟
نه من بگم چون التزام نداره مشتری اصلا ملکیت حاصل نمیشه تا بگیم حق داره. از این جهت دارم ایشون چون ملتزم نشده بشه.
چرا موقع به ای که ملتزم شد حالا عمل به اون التزام نکرده؟ آقا خیلی ها نماز رو قبول دارن اما نماز بگو نمیخونن. این موقع به ای که ملتزم شد که یه وقت شما میگید آقا اصلا موقع به این قصد انشا نکرد، قبول نداره این بی رو، خب اون که مالک نمیشه اون هیچ. اما اگر موقع بی ملتزم شد به عقد، ملتزم شد به شرط، اما موقع عمل که شد دستش میلرزه میگه امروز فردا امروز فردا، این که مالک شد که. من سوالتون رو جور دیگه اصلا فهمیدم.
الان قاعده بس فقط خود شیخ این قاعده رو درست کرده، وگرنه علامه
کدوم قاعده رو؟
قاعده کلیه دیگه.
نه ببینید ایشون
شیخ برداشت کرده
قاعده کله. منظورتون چیه؟ این که اگر حق بایع باشه لم یجبر؟ خب این حرف سیموری بود. یعنی سیموری از کلام علامه، البته کلام تحریر و قواعدش نه تذکرش، استفاده کرد که اگر حکم به عدم اجبار کردیم معلوم میشه این حق بایع. چرا؟ چون ایشون سه راه بیشتر نداشت دیگه، گفت یا حق بایع یا حق خداست یا حق عبده. اگه حق خدا و عبد باشه که اجبار ممکنه، پس حکم به عدم اجبار معناش این است که حق بایعه. از کلام سیموری این استفاده رو کرد. نظر نهایی خود شیخ منتظر باشید میاد. آخرین سوال.
اینجا که میگه کسب عقد اون عقد برای مشتریه، ید مشتری بر اون عقد بعد از بعد آزادش کنه، ید عدوانی ید قصدی، چرا کسبش بر برای
از ملکیتش خارج شده یا نشده؟
باید خارج کنه
دیگه. باید خارج کنه، اما خارج کرده یا نکرده؟
خدا رو قصدی نمیشه.
ببینید آقایون قاطی نکنید مباحث رو، خوب دقت کنید من جواب آقا رو توضیح بدم، جای دیگه هم به دردتون میخوره. ببینید آقا این آقا باید عتق میکرد دیگه، نکرده، داره زورم میگه. این که زور میگه درسته، این که داره ظلم میکنه درسته، باید هم عتق کنه، اینا همه درست، اما حالا عتق نکرده، الان مالک. قاعده ای که میگه آقا مالک عبد مالک کسب اون هم هست، این رو هم شامل میشه. فقط ممکنه شما بگید آقا بابت این یک هفته یک ماه دو ماه تأخیر در عتق ضرری زده به اون عبد، ضرری زده به عرض کنم بایه، ضرری زده به خدای متعال از این باب که عرض کنم عتق حق الله باشه، مثلا اون عمل نکرده. اونو باید ببینیم این حق کیه، آیا ضامن هست ضامن نیست، اون یه بحث دیگه است. دقت میکنید؟ اگر این عبد و آزادشم میکرد بنا نبود پولی تو جیبه بگید بایه بره. بله ممکنه فقط شما بگید خود عبد اگر آزاد میشد میرفت کار میکرد پوله میرفت تو جیبه خودش، حالا بایه بعدن بره شکایت کنه بگه آقا یه تأخیری اتفاق افتاده تو آزاد کردن من، این تأخیره باعث شده من اینقدر ضرر کنم. اونو باید بریم توی فقه بررسی کنیم که آیا مشتری به واسطه عدم عتقش زمان دارد یا ندارد، و اگر زمان داره باید جبران کنه، اونا یه بحث دیگه است. الان میخوایم بگیم قاعده ای که میگه هر کی مالک عبده بگید مالک کسب بشه، من اون سر جای خودش هست. فقط ممکنه شما قاعده زمان رو بخوای اینجا بیاری، اونو اگه ثابت کردیم تمام، نکردیم هم هیچ. دوستان بزرگوار، ما تا به حال فرمایش سیموری رو تمام کردیم، درسته؟ حالا شیخ انصاری میفرماد چقدر فاصله است بین فرمایش سیموری از یه طرف و اونچه مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی در جامع المقاصد و مسالک فرمودن. خیلی فرق بین اینا. سیموری چی فرموده بود؟ این آخر کاری دوستان از ظاهر استکشافی به بعد چه استفاده کردیم از حرف سیموری؟ ایشون اولا فرمود اختلافی در وجوب وفا به شرط نیست، اما در این حال میگم اگر مشروط حق بایع باشه اجماع داریم بر عدم اجبار. این آخر کار چی گفت؟ گفت ان کل شرط یکون حقا مختصا للمشترط لا کلامه ولا خلاف فی عدم الاجبار علی. یعنی اگر حق حق بایع باشه اجبار ممکن. این حرف سیموری بود دیگه، از کلام علامه اینو استفاده کرد و از حرفش ما اینجوری فهمیدیم. این حرف سیموری. اما در مقابل دوستان مرحوم عرض کنم محقق ثانی و شهید ثانی اینا میگن اگر وفای به شرط رو ما واجب دانستیم حق اجبار ثابته. اگر وفای به شرط رو ما واجب دانستیم، یعنی واجب دونستیم که آقای مشتری باید به شرط عمل کنه، اتقا انجام بده، اینجا حق اجبار ثابته. فرمایش محقق ثانی اینه، ایشون تو جامع المقاصد گفته که در اجبار مشتری بر اعتاق دو وجهه. یک وجه اینه که نمیشه اجبارش کرد. چرا؟ چون آقای بایع راه دیگری برای گرفتن حقش داره. اون راه دیگه چیه آقایون؟ خیار، حق فصل. اما یه قولم اجباره. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. قول اجبار از کجا در میاد؟ گفته میدونی چرا ما قائل به اجباریم؟ علتش این است که دلیل داریم بر وجوب وفا به شرط. آیه اوفو بالعقود رو داریم، آیه المؤمنون عند شروط، روایت المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله رو داریم. در واقع خواسته از وجوب وفا به شرط چی رو اثبات کنه؟ حق اجبار رو. میگه وقتی بر مشتری واجبه که عمل کنه، اوفو بالعقود میگه واجب، المؤمنون عند شروطهم میگه واجب، پس معلوم میشه عرض کنم وقتی واجبه اجبارم میشه کرد. بعدم آخرش گفته این وجه دوم بهتره، وجه دوم بهتره، یعنی میشه اجبارش کرد. ایشون معتقد است از وجوب وفای به شرط میتوان اجبار رو استفاده کرد، درست برخلاف سیموری. مرحوم شهید ثانی در مسالک هم دوستان یه چیزی شبیه همین داره. من اجازه بدید عرض کنم یه عبارتی رو از خود شهید ثانی آوردم، اونو چاره‌ای ندارم ظاهراً، باید براتون بخونم، اما الان نه، به وقتش براتون میخونم رو عبارت. مرحوم شهید ثانی هم دوستان دو تا قول بیان کرده، گفته ممکنه بگیم خیار ثابته و عمل به شرط برای آقای مشتری تو مثال ما واجب نیست. چرا؟ به جهت استصحاب عدم وجوب وفا. قبلش که این آقا وجوب وفا نداشت، الان که شرط رو پذیرفته شک میکنیم که آیا وجوب وفا، وجوب تکلیفی وفا دارد یا ندارد، استصحاب عدم وجوب وفا میکنیم، لذا میگیم فقط خیار داره، حتی وجوب تکلیفی هم نداره. این یک نظر. نظر دوم این است که واجب است وفا کنه به شرط به جهت اوفو بالعقود، به جهت المؤمنون عند شروطه. بعد ایشون یه مرحوم شیخ انصاری این دوتا قول رو که نقل میکنه از مسالک، یه استظهاری داره دوستان از عبارت مسالک. این استظهار از اون مقداری که خود شیخ انصاری از مسالک نقل کرده در نمیاد، یعنی به عبارتی که ایشون نقل کرده هرچی نگاه میکنی میبینی این استظهار جور در نمیاد، اما وقتی میری خود مسالک رو میبینی میفهمی شیخ درست استظهار کرده، ولذا ما ناچاریم اون عبارت مسالک رو هم براتون بخونیم که معلوم بشه این استظهار استظهار درستی است. حالا اون استظهار چیه؟ اجازه به من بدید دیگه من عبارت مسالک رو براتون بخونم و بعد اون استظهار رو براتون بیان کنم. نگاه کنید عبارت رو. و ما ابعد ما بین ما ذکره سیموری. چقدر فاصله است بین اون چه که سیموری ذکر کرد. آقایون اون چیزی که سیموری ذکر کرد چی بود؟ همون یه خط اول این صفحه، ان کل شرط یکون حقا مختصا للمشتری لا کلام ولا خلاف فی عدم الاجبار علی. بین این حرف و ما ذکره فی جامع المقاصد و المسالک خیلی فاصله است. یعنی اینا بینشون 180 درجه بین دو نظر تفاوت هست. من انهو، حالا اون حرفی که توی جامع المقاصد و مسالک گفتن خلاصش چیه؟ خلاصه هر دوتاش خلاصش اینه، من انهو اذا قلنا به وجوب الوفا فلا کلام فی ثبوت الاجبار، نفی عدم ثبوت الاجبار ها. درست در مقابل سیموری، سیموری میگفت لا کلام ولا خلاف فی عدم الاجبار، ایشون میگه فی ثبوت الاجبار. حالا از کجای عبارت جامع المقاصد و مسالک اینو فهمیدیم؟ میگه حیث و قال، اول میریم سراغ عبارت کی؟ جامع المقاصد، محقق ثانی. محقق ثانی فرموده و علم ان فی اجبار المشتری علی اعتاق، بگو وجهین، دو تا وجه داریم در اجبار مشتری که میشه اجبار کرد یا نه. احدهما العدم، وجه اول اینه که نه نمیشه اجبار کرد. میگیم چرا؟ میگه چون بایه، بگید راه دیگه برای استیفاء حق خودش، آره، لان للبائع طریقا آخر للتخلص و هو الفسخ. ما خیار فسخ بهش دادیم دیگه، وقتی خیار فسخ داریم چه دردی داره؟ نمیخواد معامله رو به هم بزنه. ها، این یک حرف. و ثانی لهو ذلک، یعنی للبائع الاجبار، میتونه بایه اجبار کنه. چرا؟ لظاهر قوله تعالی اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم الا من عسى الله. دوستان بزرگوار، اوفو بالعقود چی میگه؟ وجوب وفا رو میگه. المؤمنون عند شروطهم چی میگه؟ وجوب وفا رو میگه. از وجوب وفا که اجبار در نمیاد، معلوم میشه اینا معتقدن هر جا وجوب وفا باشه بگو حق اجبارم هست. ها، و آخر کارم میگه و هو الاوجه. هو یعنی همین قول دوم، وجیه‌تر و درست‌تر همینه، قابل دفاع‌تر همینه. این عبارت بگید جامع المقاصد محقق ثانی. و فی المسالک، اما در مسالک جعل احد القولین ثبوت الخیار، یکی از دو قول ثبوت خیار است و عدم وجوب الوفا. گفته آقا اصلا مشتری واجب نیست وفا کنه به شرطش، دلش خواست عمل کنه، دلش هم نخواست عمل نکنه، فقط اگر عمل نکرد آقای بایه حق خیار داره. مستدلن لهو به اصالت عدم وجوب الوفا، این اصالت عدم وجوب الوفا همون استصحاب عدم دیگه. ها، والقول الاخر، والقول الاخر، قول دیگر رو قرار داده وجوب الوفا به شرط. واستدل لهو به عموم الامر بالوفا بالعقد، اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم الا من عسى الله. قول دوم میشه چی؟ میشه وجوب وفاء به شرط، وجوب وفاء به شرط. پس یه قول عدم وجوب وفاء به شرط، یه قول وجوب وفاء به شرط. ببینید تو عبارت مسالک هیچ حرفی از اجبار و عدم اجبار نزده، این مقداری که ایشون نقل کرده ها، هیچ حرفی از اجبار و عدم اجبار نزده ایشون. اما شیخ انصاری ببینید چی میگه، میگه و ظاهرهو، دقت کنید، یعنی ظاهر کلام مسالک وحدت الخلاف فی مسئلتی وجوب الوفا و تسلط علی الاجبار. یعنی اختلاف در مسئله وجوب وفا با اختلاف در مسئله تسلط بر اجبار بگید یکیه. یعنی چی یکی آقایون؟ یعنی هر کی وجوب وفا رو قائله، بگو وجوب اجبارم قائله. هر کی وجوب وفا رو قائل نیست، بگید لزوم اجبار رو هم قائل نیست. یعنی این دوتا اختلاف منشأش یکیه، به یه جا برمیگرده. دقت میکنید؟ اما حضرت عباسی دوستان از این عبارت بالا این فهمیده میشه یا نمیشه؟ ما هر چی این عبارت رو بالا کردیم پایین کردیم، به قول شیخ رحمت الله عقلمون رو وجب کردیم، طولش رو، عرضش رو، عمقش رو نفهمیدیم که این عبارت بخواد یه همچین استظهاری داشته باشه. اما وقتی مراجعه میکنید دوستان به خود مسالک، عبارت مسالک اینو میفهمونه، یعنی استظهار مرحوم شیخ انصاری استظهار درستی است، اما نه از این عبارت که خودش نقل کرده که یه کسی اشکال کنه بگه آقای شیخ از این عبارت که این فهمیده نمیشه که، نه، از عبارت خود مسالک این فهمیده میشه. یه لحظه کتابا رو رها کنید، حواستون به من باشه. یه عبارتی مرحوم شرایع، عرض کنم محقق هلی در شرایع داره که اذا شرط العتق فی بیع المملوک چه اتفاقی میفته، وقتی شرط عتق میشه در بیع مملوک چه کار باید کرد. اونجا زیلش مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 3 صفحه 273 و 274 اونجا میگه ظاهره، دقت کنید، ظاهره ثبوت الخیار به مجرد امتناع المشروط علی، ظاهرش این است که خیار ثابته به صرف امتناع مشروط علی، یعنی اگه مشتری عتق نکرد خیار ثابته برای بایع. و ان قدر المشروط له على اجباره على الوفا، ولو آقای مشروط له بایع میتونه اجبارش کنه اما خیار ثابته. ولو بتونه، آخه ممکنه یه کسی بگه اگه تو میتونی اجبار کنی دیگه خیار نداری، نه نه، میگه ثبوت خیار و ان قدر المشروط له على اجباره على الوفا و هو احد القولین في المساله و وجهه اصالت و عدم وجوب الوفا، وجهش این است که اصل عدم وجوب وفا، یعنی اصل این است که وجوب وفا نداره. ولی المشروط له وسیلتون الى تخلص بل فسخ، او راه داره برای تخلص، راهش چیه؟ راهش همین فسخ کردنه. معلوم میشه دوستان از عدم وجوب وفا میخواد عدم اجبار رو استفاده کنه. ببینید آقا، اول گفت و این قدر المشروط له على اجباره على الوفا، بعد میگه این یکی از دو قوله، وجهش هم اصل عدم وجوب وفاه، چون اصل عدم وجوب وفاه، وفا واجب نیست، پس اجبارم بگید نمیتونه بکنه. ففائدت و شبهین از این جعل و البی ارزتن لزوال اند فقد شروط و لزومه اند الاتیانه به. اما ولقول الاخر وجوب الوفاه به شرط، قول مقابل چی میگه؟ میگه وفاه به شرط لازمه، واجبه، یعنی واجب آقای مشتری وفا کنه به شرطش. و عدم تسلط المشروط له الا مع تعذر تحصیله، یعنی مشروط له مسلط بر فسخ نیست مگر اینکه نتونه تحصیل بکنه. چرا؟ لعموم الامر بالوفاء بالعقد و المؤمنون عند شروطهم الا من اصلا و هذا هو العجبت و هذا هو العجبت. ببینید باز دوباره میگه اگر این آقا نمیتونه اجبار کنه، نمیتونه تحصیل بکنه، اون وقت میتونه بره سراغ فسخ و الا فسخ براش جایز نیست. پس معلوم میشه وجوب وفاء به شرط با امکان اجبار اینا ملازمن. آخر کارم میگه فعلا هذا لو امتنع من الوفا ولم يمكن اجباره رفع امره الى الحاكم ليجبره و ان كان مذهبه ذلك، اگر نظریش این قول دومه میتونه بره پیش حاکم و اجبار کنه. فان تعذر، اما اگر حاکمم نبود نتونست پیش حاکم بره، فسخه، اون وقت میتونه فسخ بکنه. این عبارت رو دوستان، حالا من الان دیگه خیلی فرصت ندارم خیلی آرام آرام و معطلش بشم، خلاصه این عبارت دوستان اینه که اون کسی که قائل به عدم اجباره، عدم وجوب وفا به عقده، میگه اجبارم نمیشه کرد، اما اون کسی که قائل به وجوب وفاست میگه اجبار میشه کرد. دقت میکنید؟ از این عبارت ایشون عرض کردم مسالک صفحه 273 و 274 این مطلب فهمیده میشه. این ظاهر رو هم دوستان ظاهر اون عبارته، شیخ خودش اون عبارت رو دیده، ما که ندیدیم، که ما این عبارت ایشون رو میبینیم، اون عبارت رو دیده استظهار کرده. عرض کنم این بر میگرده به اونجا و از این عبارت نیست. خب پس ظاهر کلام عرض کنم مسالکم این شد که عرض کردیم کما ان ظاهر السیموری، کما این که ظاهر کلام سیموری الاتفاق علی وجوب الوفا، یعنی ایشون قائل به اتفاق بر وجوب وفاست، یعنی مشتری واجبه برش که وفا کنه و این اجماعی است. بل و علا عدم الاجبار فی ما کان حقا مختصا للبایه، هر جا اون حق مختص بایه باشه نمیشه اجبار کرد، حتی اگر وجوب وفا به شرط رو ما قائل باشیم. خب آقای شیخ انصاری، خود شما نظرتون چیه؟ حرف محقق ثانی و شهید ثانی رو میپذیرید که اختلاف نظره، یا نه حرف سیموری رو میپذیرید که میگید اجماع داریم بر عدم اجبار؟ میگه ولا از حرفی کلمات الاصحاب وجود الخلاف فی المساله، یعنی در این که واجب وفا یا واجب نیست وفا میشه اجبار کرد یا نه اختلاف نظره. حرف سیموری که میگه اجماع داریم بر عدم اجبار اگر حق بایع باشه، حرف درستی نیست. و کیف کان، این و کیف کان رو دوستان من اگه جای شما باشم ماجیک فسفوری برمیدارم روش خط میکشم، چون این نظر نهایی خود شیخه، نظر نهایی شیخ. آقا شیخ آخر کار چی میگه؟ میگه و کیف کان، این کیفکان یعنی کلمات اصحاب هرچی باشه، کار نداریم به حرفای دیگران. نظر منو میخوای؟ فل اقوا مختاره جماعت من ان للمشروط له اجبار المشروط علیه. ایشون میفرماد آقای مشروط له که بایع باشه میتونه اجبار کنه، حق داره بره یقین آقا رو بگیره بگه تو شرط رو پذیرفتی باید بهش عمل کنی. چرا؟ لعموم وجوب الوفاء بالعقد و شرط. چون اوفو بالعقود هم شامل خود عقد میشه هم شامل بند و بیل عقد، شرط هم جزء بند و بیل خود عقد دیگه، ها باید به اونم عمل کنه. فان العمل بالشرط ليس الا كتسليم العوضين. آقایون اگه شما ماشینتو فروختی پولتو بد نداد میتونی بری یقشو بگیری بگی پول منو بده یا نه؟ ها میتونی بری بگی ها پولتو میخوای، اونم میتونه یقه شما رو بگیره بگه آقا ماشینو به من تحویل بده. همینجور که عوضین رو میتونیم از هم مطالبه کنیم و اجبار کنیم، شرط هم جزئی از عوضین دیگه. ها الا کتسلیم العوضین، عمل به شرط نیست مثل مگر مثل تسلیم عوضین. فان المشروط له، آقای مشروط له قد ملک الشرط علی المشروط علیه. همینجور که مالک عوض هست مالک شرط هم هست بر علیه مشروط علیه، به مقتضای اون عقدی که مقرونه به شرطه، یعنی عقدی خونده شده همراه شرط اون طرف هم پذیرفته باید عمل کنه. فیجبر علی تسلیمه، اجبار میشه که بر تسلیم اون شرط یعنی عمل کردن به اون شرط. و ما فی جامع المقاصد من توجیه عدم الاجبار به ان له طریقا الى التخلص بالفسق. آقایون تو عبارت جامع المقاصد خوندیم، ایشون گفت اگر ما میگیم آقای بای نمیتونه اجبار کنه علتش چیه؟ بگید علتش این است که راه داره برای استیفاء حق خودش، میتونه فسق کنه. ایشون میخواد اینو جواب بده، میگه اون حرفی که در جامع المقاصد زده شد اون حرف چیه؟ من توجیه عدم الاجبار. گفت عرض کنم عدم اجبار توجیهش اینه، این که ما حق اجبار به بایع نمیدیم علتش اینه، به ان له طریقا الی التخلص بالفسق. ایشون میفرماد این حرف ضعیفون فلغایه، ضعیفون خبر ما فی جامع المقاصد ها. چرا دوستان ضعیفون فلغایه؟ ایشون میفرماد فان الخيار انما شر بعد تعذر الاجبار دفعا للضرر. آقایون دقت کنید، خیار رو مرحوم شیخ انصاری خیار رو قدم آخر میدونه، میگه آقای مشتری باید به شرطش عمل کنه. تو مثال ما این که من میگم مشتری گایم بایعه ها، تو مثال ما مشتریه، مشتری باید به شرطش عمل کنه. اگر عمل کرد به زبون خوش بگید که کرد، اگر نکرد به زبون ناخوش به عملش میاریم، میریم یقش رو میگیریم میگیم تو باید به شرط عمل کنی، نتونستیم میریم سراغ حاکم. اگر حاکمم نبود یا نتونستیم آخر کار میگیم آقای مشتری تو دستت از همه جا کوتاهه، ما یه خیار بسته‌بندی میکنیم میدیم دست شما، شما میتونی خیار رو فسخ اعمال کنی. این خیار قدم آخر مال وقتی است که نتونه اجبار کنه. فان الخيار انما شرع بعد تعذر الاجبار، یعنی بعد از این که نتونست اجبار کنه، حالا یا به خاطر که زورش نمیرسه یا به خاطر که حاکم نیست یا به خاطر که حاکم ید نداره، به هر دلیل اون وقت دفعا للضرر ما خیار بهش میدیم. همینجوری هر وقت کار گره میخوره زود با خیار مشکل رو حل نمی کنیم. این نظر نهایی مرحوم شیخ. یه توهمی اتفاق افتاده، خوب دقت کنید بلکه امروز بتونم انشالله این مسئله دوم رو تمام کنم. این توهم دوستان اینه، یه لحظه حواست به من باشه، اگر کسی به ما بگه آقا ظاهر شرط اینه که مشروطون علی اون شرط رو اختیارن انجام بده نه اجبارن. ببین آقا وقتی شما میگه آقا من اینو میفروشم بهت به شرط این که خیاطی کنی برام، به شرطی که بارو برام بیاری تا بندر عباس، به شرطی که کذا کنی، این آقا ها متوهم میگه آقا این معناش اینه که این آقا با طیب نفس خودش با اختیار خودش این کار انجام بده نه با اجبار. اگر با اجبار انجام بده اصلا به شرط عمل نکرده، او در صورتی به شرط عمل کرده که اون شرط رو به عنوان فعل اختیاری خودش عمل کنه. شیخ میفرماد ما اینو قبول نداریم، اونی که شرط نفس فعله نه فعل به قید اختیار. نگاه کنید عبارت رو، چیزی نداره ها، من دارم تون رد میشم ازش، مطلب نداره، مطلب داشت میذاشتم برای فردا. دو دقیقه به من مهلت بدید. وقد یتوهم ان ظاهر الشد هو فعل الشیء، بگو اختیارن، یعنی با تیب نفس خودش بدونی که زورش کنن خودش بخواد اینو عمل کنه. فاذا امتنع المشروط علی فقط تعذر الشد، وقتی امتناع میکنه اصلا شرطو نمیشه بهش عمل کرد. و حصول الفعل، فعل یعنی اون شرط، منه یعنی از این آقای مشروط علی، کرهن، کرهن یعنی اجبارن به زور، غیر ما شرط علی، غیر اونیه که شرط شده، چون اونی که شرط شده چیه؟ فعل اختیاریه. فلا ینفع فی الوفاء بالشرط، اجبار به درد نمیخوره. ایشون میفرماد یندفع، چرا؟ به ان المشروطه هو نفس الفعل، ما قطع نظر عن الاختیار، ما کار به اختیار عدم اختیار نده، ما شرط کردیم خیانت کنه، حالا چه به اجبار چه به اختیار. ول اجبار انما یعرض له من حیث انه فعل واجب عليه، چون این فعل واجبه با عمل نکرده لذا اجبارش کردیم. فاذا اجبره فقط اجبره الان نفس الواجب، نه غیر نفس واجب. نعم بله، یه لحظه حواست به من باشه، یه وقت هست روی معامله، وقتی معامله میکنه میگه آقا شرط میکنم که تو این کار رو با طیب نفست انجام بدی، اگر این طیب نفس و اختیار رو در ضمن عقد تصریح بهش کردیم اون وقت درسته. نعم لو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختیارا، یعنی تو عقد این اختیار رو بگیم، و ان رزن منه اینجا لم ینفع اجباره فی حصولش شرط، اونجا دیگه طبیعتاً اجبار معنا نداره، باید بریم سراغ خیار فسخ و با خیار فسخ مشکل حل کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اگر من با شما بیعت کنم قرار بشه که شما شنبه ماشین رو من تحویل بدید، بعد شما